بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. ارزش و عظمتی که ماه مبارک رمضان داره هم به خاطر فضائل خودش و هم به خاطر ارزش روزه در این ماه، سایر زمانها نداره. وجود مبارک رسول خدا از اسامی که برای ماه رمضان انتخاب کردن انابه است. این یکی از فضائل و ارزش‌های ماه مبارکه، شهر الانابه. برای فهم حقیقت انابه که در قرآن مجید هم با مشتقاتش در بیش از 10 مورد آمده، لازمه درباره اصل روزه مقدمه ای رو ذکر کنم. کلمه صوم شنیدید در لغت به معنای امساک، خودداری، که این خودداری در حقیقت اگر یک خودداری کامل ظاهری و باطنی باشه، اون صوم مورد نظر پروردگار تحقق پیدا میکنه و آثار خودش رو چه در دنیا و چه در آخرت به روزدار منتقل میکنه. چون لغت عرب یک لغت گستردهیه، گاهی بعضی از لغات و کلمات بیش از یک معنا داره، حتی به کتاب‌های لغت اگر مراجعه کنید ملاحظه می‌کنید که بعضی از لغت‌ها نزدیک به 50 معنا داره و بعضی نزدیک به 70 معنا. یک معنای دیگر صوم که در لغت عرب استعمال شده، خصوصا در زبان فصحای عرب، بلغای عرب، شعرای بسیار معروف قوی سخنشون مانند امرؤ القیس به معنای رفعت، به معنای ارتفاع، به معنای بلندی، که در اصطلاح خودشون هست اذا صام النهار، یعنی هنگامی که روز به ساعت رفعت و بلندی رسید، شد 12 ظهر. علت این که برای روزه ماه رمضان قرآن کریم و روایات اینقدر ارزش قائل شدن به خاطر اینه که صوم از همه عبادات مرتبه و منزلت و رفعتش بیشتره و به همین خاطر هم روزه رو قرآن مجید نامگذاری به صوم کرده، یعنی عملی بلند مرتبه، عملی با رفعت، عملی با منزلت که هیچ عملی از اعمال اسلامی رفعت و منزلت و مرتبه این عمل رو نداره. به همین خاطرم هست که پروردگار عالم در بین همه اعمال روزه رو به وجود مقدس خودش نسبت داده، الصوم لی، یعنی این عبادت مرحله رفعت و منزلتش به حضرت حق از همه عبادات بیشتر و بالاتر. و عجیب اینه که در زبان پیغمبر اکرم روز همصفت با خدا بیان شد. قرآن مجید درباره خدا می‌فرماید لیس کمثله شیء، چیزی در این عالم مانند خدا نیست. ابو امامه یکی از یاران پیغمبر میگه من یه روز اومدم محضر رسول خدا، به حضرت عرض کردم من رو به کاری دعوت کن که من اون دعوت تو رو با همه وجودم بپذیرم، عمل بکنم، دست به دامن اون کار بشم. پیغمبر اکرم به او فرمودن علیک بالصوم فانه لا مثل له، من تو رو به روزه دعوت میکنم چون چیزی در این عالم در میان عبادات مانند روزه نیست. روزه نسبت به همه عبادات لیس کمثله شیء، چنان که پروردگار لیس کمثله شیء. و مهمتر این که پیغمبر اکرم مطلبی رو درباره روزه بیان میکنن خیلی شگفت داوره. می فرماین لصائمه فرحتان، روز دار دو خوشحالی داره، که یفرحهما، به این دو خوشحالی شاده. اذا افطر یفرح بفطره، هنگامی که اذان مغرب و عشا رو شروع میکنن و روزدار مشغول افطار میشه، به افطارش شاد میشه، چون داره از غم گرسنگی و غم تشنگی و درد گرسنگی در میاد، از خوردن غذا خوشحال میشه. و اذا لقى الله ربه یفرح بصومه، هنگامی که در قیامت به محضر مبارک پروردگارش راهش میدن، به روزهی که در دنیا گرفته خوشحال میشه. پیغمبر نمیگه به راه یافتن در محضر خدا خوشحال میشه. یفرح بصومه معنیش اینه که روزه قائم مقام لقاء حق در قیامت، چه این که با چشم دل روزدار پروردگارش رو مشاهده بکنه، چه این که روزه خودش رو مشاهده بکنه. یفرح بصومه، نه یفرح بلقاء ربه. به نظرم دیگه بیش از این نشه ارزش روزه رو برای ما بیان بکنه، که روزه قائم مقام لقاء الله. در این زمینه مطلب دیگری هم باز رسول خدا بیان می فرمایند: از صوم و جنتون، روزه سپر بین شما و بین آفات دنیا و آتش دوزخ. بسیاری از آفات مربوط به بدن، چه بسا که یه نفر در مرز دوچار شدن به آفات که مرگش هم در اون آفاته، ولی با گرفتن روزه ماه مبارک رمضان بین او و بین اون آفات سپر ایجاد میشه، یعنی بدن او از خطر آفات رهایی پیدا میکنه. چه بسا که یک نفر در معرض یک بیماری شدید و نابوده قرار بگیره، ولی روزه ماه رمضان رو گرفت و اون بیماری شدید نتوانست به بدن او هجوم بکنه. چه بسا که یه نفر در مرز گره افتادن در زندگیش بوده، که اگر این گره می افتاد کسی نمیتونست این گره رو باز بکنه، ولی با ورود به روزه ماه مبارک رمضان در معرض رحمت خدا قرار گرفت و بین او و بین اون گره سپر ایجاد شد. یعنی پروردگار دید بندش تحمل کرد این عبادت بسیار عالی و طاقت فرسا رو، به عنایتش به خاطر این عبادت گره رو نزوش به زندگیش بخوره. شما درباره نماز در قرآن مجید میخونید ان الحسنات یذهبن السیئات، که پیغمبر میفرماید یه نفر دوچار اشتباه میشه، دوچار خطا میشه، ناراحت میشه که چرا من آلوده شدم، چرا به این مشکل شیطانی برخوردم. ولی انگامی که مؤذن اذان نماز واجب رو میگه و این انسان خطا کرده وارد نماز واجب میشه، بعد سلام نماز واجب از اون خطا و گناهی که قبل از نماز کرده مانند کسی خواهد شد که بدنش چرک شده و در یه چشمه آب گرم رفت و این چرک ها همه شسته شد، نمازش اون ظلمت و تاریکی خطای مرتکب شده رو میشوی و قدرت روزه بیشتر که میتونه گره ها رو نگذاره به زندگی روزدار بخوره. چه بسا که یه نفر در مرز بیدینی قرار گرفته بوده نزدیک ماه رمضان، ولی کشش ماه رمضان او رو وارد فضای روزه کرد، پروردگار عالم خطر بیدینی رو از سر او برگردان. از سومون جنتون. بعد در قرآن مجید میبینیم خدا در آیات فراوانی میفرماید و تقوا الله، عباد من خدا رو سپر خودتون بگیرید. اتقوا از ریشه وقایه وقی به معنی چتر، به معنی سپر. شما از کتابای قدیم بعضیاتون استفاده کردید، در جنگهای قدیم از پوست پرقدرت قوی کرگدن سپر درست میکردن و جنگجویان این سپر رو به کار می گرفتن، معمولا شمشیر، نیزه، گور، زوبین. به این سپرها کارگر نمی افتاد، وقایه بهش می گفت عرب اون سپر رو. پروردگار می فرماید بندگان من خود منو سپر خودتون بگیرید. شما اگه منو سپر خودتون بگیرین، اسلحه کدام شهوت، کدام هوا، کدام شیطان جن، کدام شیطان انس به شما میتونه زخم بزن؟ معلوم میشه روزه قائم مقام خود پروردگار. در بخش قبل دیدیم روزه قائم مقام لقاء حق، ولی در این قسمت از فرمایش رسول خدا میبینیم روزه قائم مقام خود پروردگار در سپر بودن. کسی که در طول زندگی سپرش خداست، از آفات دنیا هیچ زیانی نمیبینه و کسی که سپرش پروردگاره از آفات قیامت هم هیچ ضربه ای نخواهند. این ارزش روزه و ارزش رمضان. حالا پیغمبر اکرم این مجموعه رو می‌فرماید و هو شهر الانابه. انابه یعنی چی در لغت؟ با توجه به اینکه انابه هم خودش معانی متعددی داره، ولی در این زمین انابه یعنی پیوسته، پی در پی با قدم عبادت و طاعت به جانب خدا حرکت کردن. پیغمبر می فرماید این ماه ماه انابه است، یعنی ماهیه که با قدم های قوی که یک قدمش روزه است، یه قدمش قرائت قرآن در ماه روز است، یه قدمش فهم قرآن، یه قدمش تعلم علم، یه قدمش عمل به قرآن، یه قدمش که خیلی قدم مهمیه تمرین ترک گناهه. این مجموعه یک قدم بسیار با سرعتیه که یک ماه شما را از این دنیای پر تلاطم، پر شیطان، پر فساد، پر جاذبه گناه به پروردگار عالم میرسونه که با رسیدنتون به خدا روز آخر ماه رمضان غروبش اعلام شده از جانب خدا که امشب عید، عید. چرا عید؟ چون بندگان من در طول 30 روز از شیطانی بودن عوض شدن، با این حرکت به سوی من الهی شدن. این عید رو هم خدا براتون میگیره، کار پیغمبر نیست. او نبوده که اعلام عید کرده. الذی جعلته للمسلمین عیدا، خدایا اون روز را که روز وصل به روز آخر ماه مبارک رمضانه تو آن را عید قرار دادی. عید یعنی زمانی که مردم همه چی رو نو قرار میدن. روز آخر ماه رمضان انسان یه انسان نوی شد، غیر از اونی بود که غیر از اونی شده که قبل از ماه مبارک رمضان بود. این معنای انابه است. خود همین روزه داشتن انابه است. این قدم پیوسته 30 روزه به جانب پروردگار برداشتن، قدم طاعت، قدم عبادت. و این قدم هم یک قدم مرکبه، روزه یه جزء این قدمه، بقیه امور به خصوص اجتناب از گناه و خودسازی مهمترین قدمش. حالا عنایت کنید ببینیم پروردگار عالم در قرآن مجید انابه کنندگانی که معرفی میکنه کیانن و دارای چه ویژگی هایی هست. اِنَّ ابراهیم لحلیمون ارواهون منیب انابه ان ابراهیم لحلیمون. ابراهیم یکی از زیباترین قدمهای طاعت و عبادتش که پیوسته با این قدم به جانب پروردگار در حرکت بود، قدم اخلاقی بود. آدمی بود با گذشت، صبور، بردبار و بسیار آرام. نهایت بردباری ابراهیم رو میدونید خدا در کجا میگه؟ در همین کلمه حلیم، اونجایی که به او دستور میده. هاجر، این خانوم جوان و بچه تازه به دنیا اومدش، اسماعیل رو که بعد از سن 80 سالگی بهت دادیم، چون تا اون وقت دلت واقعا برای بچه دار شدن پر میزد، ولی اراده ما تعلق نگرفته بود بچه دار بشه، ولی حالا این بچه رو به تو عنایت کرد. ابراهیم هم با دید نبوتش میدونه که این بچه منشأ خیر بسیاری در این عالم. این بچه بزرگ بشه، ازدواج بکنه، بچه دار بشه، بعد بچهش هم ازدواج بکنه، بچه دار بشه، بعد نبیرش هم ازدواج بکنه، بچه دار بشه، این رشته به جایی میرسه که از نسل این پسر 14 معصوم به دنیا قدم میگذاره. علاقه ابراهیم به اسماعیل فقط علاقه پدری نیست، اون علاقه معنویش به خاطر ارزش‌های وجود اسماعیل قابل مقایسه با علاقه پدریش نبود. اون وقت حالا خدا بهش بگه از این شهر شام، شهر باغها، شهر گلها، شهر بلبلها، شهری با هوای بهاری، شهر چشمه‌ها و آبها، منطقه کشاورزی، این زن و بچه رو برد و با خودت ببر تا جایی که گفتیم بیست. حرکت. تا حدود اردن اومد، از اردن وارد حجاز شد. راه رو بهش گفتن تا کجا برو. اومد میان یک دره سوزان خشک، بی آب، بی گیاه، بی درخت، که حرارت گرما روز تا 60 درجه بالا. بهش گفت ابراهیم این زن و این بچه رو تو این دره بگذار برگرد. چه گذشتی برای خدا کرد ابراهیم. ان ابراهیم لحلیم. چه بردباری نشون داد، چه حوصله ای داد که حتی یک کلمه بر نگشت به پروردگار بگه چرا؟ شام بد بود، باغستانها بد بود، گلستانها بد بود، چشمه‌سارها بد بود، اگه این زن و این بچه تو اون منطقه بودن درختها کم می آوردن، چشمه‌ها کم می آوردن، پس کسی حقی ضایع میشد؟ برای چی به من گفت این زن جوان با کرامت و این اسماعیلو که بعد 80 سالگی به من دادی الانم مشغول شیر خوردن، تازه 2 ماهش؟ من اینا رو اینجا بگذارم برم؟ اینقدر حوصله و حلم و گذشت بالا بود که فقط یه جمله به پروردگار گفت: ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. همه دلخوشیم اینه که این خانوم و این بچه رو کنار محلی که بعداً میخواد خانه کعبه بشه قرار دادم و هر دو رو به تو سپردم. همه نیتم هم اینه که این زن و این بچه در این منطقه بی آب و علف سوزان اگر یه روزی به انسانهایی برخوردن نماز را در میان اونها به پا بدارن. همه دلخوشیم اینه که این زن و بچه یار نماز باشه. نماز چه عبادتیه که ابراهیم با این گذشت عظیم به خاطر نماز این زن جوان و این بچه شیرخواره رو میگذاره و میره برای نماز، فقط برای نماز. لیقیم الصلاة فقط، لام لام علت. من همه دلخوشیم اینه که این زن و این بچه اینجا پرچم نماز رو برافرازن. پرچم روزه رو چی؟ تو منابع ما داره روزه در گذشتگان فقط ویژه خود پیغمبران بوده. وقتی پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت شد، خدا رو عشقی که به امت پیغمبر داشت روزه رو به این امت واجب کرد. روزه گوهری نبوده که خدا به هر امتی مفت بده. این یک قدم، قدم گذشت برای خدا، قدم حوصله در برابر پیش آمدها، قدم بردباری. حوصله. ابوذر به دخترش گفت آب هست به من بدی؟ گفت نه. بیابانه بود، فرم گرما، تابش مستقیم خورشید تو این منطقه هاره، آب نیست. گفت دخترم لقمه نانی تو بساطمون هست؟ گفت نه. گفت من دوتا پام ضعف میره، نمیتونم را برم. پاشو بابا تو این بیابون بگرد ببین چیزی که بشه خورد گیر میاد. علف خشکی، ریشه خشکی، تیغی، پوستی. رفت و گشت، اومد گفت بابا نیست. خوب خوب نیست که نیست، مولای من عشقش کشیده دخترم که من با شکم گرسنه دنیا برم. دراز کشید، گفت دخترم من رفت. دختر گریه کرد، گفت تکلیف من، گفت من که مردم برو تو جاده بیشون یه قافله میاد بره از مکه به مدینه، فقط بگو بابام ابوذر مردی، اونا میان کارهای منو انجام میدن. اینقدر گذشت، اینقدر بردباری که بر نگرده به خدا بگه تو یاران پیغمبرت من یا نفر دومم یا سوم. چهار نفر بودن: امیر المؤمنین، سلمان، ابوذر، مقداد. حرفه که آیا ابوذر مرحله دومه یا مقداد، بعد سلمان کدوماش بودن. بر نگرده به خدا بگه من که نفر دومه در میان یاران پیغمبرتم بعد از امیر المؤمنین، این درسته که با من جوری معامله بشه یه لیوان آب نباشه من بخورم؟ فقط گفت دخترم محبوب من ارادش بر این تعلق گرفته، من تشنه و گرسنه از دنیا دارم، پس من رفت. ان ابراهیم لحلیم اواه. لغت اواه به این معناست که ابراهیم نسبت به مردم بسیار دلسوز و دلرحم، تا کجا دلسوز و دلرحم؟ تا اونجا که وقتی فرشتگان مأمور تخریب منطقه قوم لوط رو شناخت، اول شب گفت چه مأموریتی دارین شما؟ گفتن پروردگار به ما مأموریت داده منطقه‌ای که قوم لوط زندگی میکنن به خاطر گناه کبیره‌ای که دارن و بنام نکردن توبه کنن، ما زیر زمین رو بلند کنیم بیاریم رو رو ببریم زیر. این مرد دلسوز، این مرد دلرحیم، گفت نمیشه این مأموریت رو انجام ندی. حالا بدبختا دوچار گناه کبیره‌ای شدن و حرف لوط رو هم گوش ندادن، به این عذاب مبتلا نشد. گفتن ابراهیم فرمان خدا بر این مسئله قطعی شده، دیگه برگردوندنی تو کار فرمان قطعی نیست. حق علیهم القول، عذاب بر اونها قطعیت یافته. دلسوزی تو دیگه به حال اونا سودی نداره. لحلیمون اوان منیب، انسانی بود که با قدم عبادت کامل پیوسته به جانب پروردگار در حرکت بود. خب به کجا رسید؟ انه من عبادنا المخلصین، انه فی الآخرة لمن الصالحین. به اینجا رسید. اینقدر این قدمهای عبادتی او برای او نورانیت ایجاد کرد که شد پدر تمام انبیاء بعد از خودش. از طریق اسماعیل، از طریق اسحاق. چند تا از پیغمبران رو بشمارم براتون: یعقوب از نسل ابراهیم، یوسف از نسل ابراهیم، موسی از نسل ابراهیم، یونس از نسل ابراهیم، زکریا از نسل ابراهیم، یحیی از نسل ابراهیم، عیسی از طریق مریم از نسل ابراهیم. وجود مبارک رسول خدا از طریق اسماعیل از نسل ابراهیم. پدری رو دیگه در عالم سراغ دارید چنین نسلی داشته باشه؟ تمامش هم از آثار قدم عبادت خالصانش. این یک مونی. چرا حالا من منیب رو معرفی میکنم؟ نظر دارم از این معرفی. در پایان معرفی میگم براتون چه نظری دارم. یه منیب دیگه، شعیب، در میان مردم مدین که خودش هم از نسل ابراهیمه، مردمی که قرآن مجید می‌فرماید به فساد آلوده بودند، به دزدی در روز روشن آلوده بودند، به کم فروشی آلوده بودند، به این که تو سر قیمت جنس مردم بزنن که جنس از مردم با قیمت اندک بخرن، یعنی دسیسه هایی میچیدن که فروشندگان مجبور بشن به قیمتی که اینا میگن بفروشن جنسشون، آلوده بودن، به تبهکاری آلوده بودن، به فتنه و آشوب آلوده بودن. شعیب به این مردم گفت ما اريد الا الاصلاح ما استطعت، من در میان شما هیچ نیتی جز اصلاح وضع شما ندارم تا جایی که قدرتم اجازه. آیه میخواد بگه مردم، تا بین خانواده و مردمی نیتتون فقط نیت اصلاح باشه. ما اريد الا الاصلاح ما استطعت. و ما توفیقی الا بالله، همه نیروی من، همه توان من، همه قدرت من در میان شما به پروردگارم. من نه به اندازه شما نفرات دارم، نه به اندازه شما پول دارم، نه به اندازه شما صلاح دارم. تمام نیروی من اوست. و ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو، من همه تکیم به پروردگاره و الیه اونیب، من هرگز قدم جای قدم شما نمی گذارم، نه در فساد وارد میشم، نه در دزدی روز روشن، نه در تبهکاری، نه در فتنه، نه در آشوب، نه اینکه تو سر قیمت جنس مردم بزنم. من فقط با قدم طاعت و عبادت به سوی پروردگارم در حرکت. شما هر چی میخواین باش، شما هر کی میخواین باش،
شما هر کاری دلتون میخواد بکنین، من آدمی نیستم تحت تأثیر شما قرار بگیرم. من اونی نیستم که به خودم بگم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. نه، هیچ همرنگ با شما نمیشم، رسوا هم نمیشم، بلکه عزت پیدا میکنم. الیه اونیب. خب منظورم از بیان منیبین مثل ابراهیم و شعیب این آیه است که خدا به همه ما میفرماید. چه میفرماید؟ میفرماید و تبعو، امر واجبه. کسانی که یه مقدار تخصص در ادبیات عرب و در اصول فقه دارن میدونن این امر اتبعو واجبه، مثل امر به نماز، مثل امر به روزه است. و تبعو سبیل من اناب الی، ای مرد و زن، در این دنیا فقط راه کسانی که با قدم عبادت و اطاعت به جانب من آمدن مثل ابراهیم و شعیب و دیگر انبیا رو متابعت کن. ثم الی مرجعکم، بازگشت همه شما به سوی من. فینبئکم بما کنتم تعملون، من ریز و درشت پروندتون و قیامت بهتون آگاهی میدم. و تبعو سبیل من اناب الی. ربیعت ابن کعب از یاران پیغمبر میگه یه روز اومدم خدمت رسول خدا، خدا از رد شروع به سخن کردم، فرمودن ربیعه 7 سال داری به من خدمت میکنی، کار بهت مراجعه میکنم برام انجام میدی، این طرف اون طرف میفرستمت میری، به خاطر این 7 سال زحمتی که کشیدی و خدمتی که به من کردی حاجتی نمیخوای از من. دیدم خود پیغمبر فرمود، این روایت و راوندی در کتاب با عظمت دعواتشون نقل میکنه. گفتم یا رسول الله به من مهلت میدین؟ بودن بعد گفت بعدم بهتون میگم. چه روش زیبایی که آدم زود تصمیم نگیره، بره 1 روز 2 روز 3 روز 10 روز فکر کنه، مشورت کنه، بعد تصمیم بگیره. ربیعه میگه فردا اومدم پیش پیغمبر تنها، گفتم آقا حاجتمو بگم. فرمود بگو. گفت پروردگار بخواه منو با تو شونه به شونه هم وارد بهشت. باریکلا به همت بلند. فرمود کسی یادت داده؟ گفتم نه. فرمود یه حاجت رو از کجا آوردی؟ گفت دیروز که پیش شما رفتم فکر کردم از شما یه ثروت فراوان بخوام، به خدا بگی بهم بده. دیدم ثروت در معرض نابودی. زمان بودنم هم نابود نشه، وقتی میمیرم چه فایده داره اون ثروت؟ الان کسانی که 1 میلیارد 2 میلیارد ثروت دارن استفاده هم نمی کنن، اون اسکناس ها با کاغذ روزنامه چه فرقی میکنه؟ هیچ. فرق نمی‌کنه با روزنامه‌هایی که دور میندازن، روزنامه رو میخونن دیگه به دردشون نمیخوره دور میندازن، اینا هم پولا به دردشون نمیخوره، 1 میلیارد 2 میلیارد رو دور میندازن، حالا جای دور انداختنشون یا بانکای خارجیه یا داخلی، دور میندازن چون به دردشون که نمیخوره. دیدم به چه درد میخوره، ثروت سنگین میخوره. گفتم به شما بگم برای من طول عمر بخواین، من یه 100 سالی 200 سالی تو دنیا زنده بمونم، دیدم آخرش باید بیمیرم، چه فایده داره؟ گفتم بهتون بگم از خدا بخواین قیامت منو شونه به شونه شما وارد بهش. روایت داره رسول خدا سرشونو انداختن پایین ساعتن، بعد سر برداشتن فرمودن این حاجت تو از خدا میخوام که قیامت تو رو شانه به شانه من وارد بهشت کنه، ولی یه کمک به من تو که 7 سال به من خدمت کردی یه کمک دیگه به من بده. گفت چی کار کنم؟ فرمود با قدم طاعت و عبادت منو کمک کن. این قدم رو داشته باشی قیامت بتونی تا بغل من بیای که من ببرمت. اگر این قدم طاعت و عبادت رو نداشته باشی، خب بین من و تو میلیون ها فرسخ در قیامت فاصله خواهد بود. تو با این قدم بیا، ما بگیم را رو با کنن تا بغل دست ما بیای. گر قدمت هست چو مردان برو، ور قدمت نیست چو سعدی بنال. عمر خود را در چه پایان چه پایان بردی؟ قوت و قوت در چه فانی کردی؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ خنجس را در کجا پالوده ای؟ چشم و گوشم گوهرهای عرش خرج کردی، خرج کردی چه
خریده ای سرمایه های خدا داده رو کجا بردی؟ پای کی خرج کردی؟ در چه مسیری هزینه کردی؟ و چه به دست آوردی از این همه خرج کردن ها؟ حالا که مهلت به دادن ماه مبارک رمضان رو درک کنی، حالا که اجازه دادن وارد این فضای مبارک بشی، حالا بیا با قدم طاعت و عبادت به جانب محبوب حرکت کن. هرگز نگو دیر شده، قبولم نمی کنم. نگو پیر شدم، قبولم نمی کنم. مگه ندیدی اون انسانی که قدم طاعت و عبادت برداشت به پسرش گفت علی جان من شکمامو در میارم، پا برهنه میشم، گردنمو کج میکنم، تو بیا دست منو بگیر به جانب ابی عبدالله ببر. جوان 18 ساله برگشت به هور، پدرش گفت خجالت نمی کشی میخوای بری پیش ابی عبدالله؟ تو همان کسی هستی که روز پیش جیگر گوشه زهرا رو با زن و بچه دوچار این دشمنان کردی. پدرم هرگز باور ندارم حسین تو رو قبول کنه. صدا زد عزیز دلم خیلی با من بحث نکن، تو جوانی، تو هنوز حسینو نمیشناسی. اون حسینی که من میدونم منو قبول میکنه، از من گذشت میکنه. بعضی ها میگن شک ما رو پر از خاک کرد، به بند انداخت، انداخت دو گردنش، دستشو داد به دست پسرش گفت من را بنداخت. 7-8 قدمی خیمه تا چشمش به ابی عبدالله افتاد، همین جوری که سرش با این بود صدا زد حلی من توبه، بیام یا نیام، اگه بیام منو قبول میکنی یا نه. صدای عرشی ابی عبدالله رو شنید، ارفع رأسک، چرا با حال خجالت داری میای؟ سرتو بالا بگیر. تا سرشو بلند کرد
دید ابی عبدالله آبوشش رو باز کرده، یعنی تون تر بیا میخوام بغلت بگیرم. وقتی رسید افتاد تو آغوش ابی عبدالله، امام به او فرمود انت حرون فی دنیا و الاخره کما سمت که امک حرون، خیال تو راحت کنم، تو در دنیا و آخرت آزادی. افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه زمان.